بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمتون هستیم با برنامه فرکانس تاریکی. انشالله که این برنامه بتونه از جهت سوالات و نکاتی که مد نظرتون هست پاسخگو باشه، در خدمتون باشه و اگر نکته‌ای، مطلبی و سوالی هم هست کاملا استقبال می‌کنه و در خدمت شما عزیزان هست. برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه در این ساعت و کاملا تلاش میکنه که در خدمت شما بزرگواران باشه. خب افتخار شبکه جهانی ولایت استفاده از کارشناس‌های خبره و مبرز هست که این توفیقی است برای همه ما. شاگردی میکنیم، استفاده میکنیم، مجالس و بحث‌هایی که ارائه میشه همه تبدیل به بحث‌های یک کلاس درس و کلاس علمی میشه که قابل استفاده است. انشالله که توفیق استفاده هرچه بیشتر و حداکثری رو از این مباحث داشته باشیم. در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد هاشمی هستیم که همکنون شرف حضور دارن در استودیو خدمتشون هستیم. انشالله اگر نکته‌ای، مطلبی لازم هست بفرماین تا بعد هم انشالله وروری داشته باشیم در سوالات و مباحث و کلیپ هایی که هست و انشاءالله برنامه هرچه بیشتر و بهتر خدمتون تقدیم میشه. استاد بزرگوار خدمتون هستیم.
خدمت از ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله و آله امناء الله واللعنة على اعدائهم الى يوم لقاء الله. اللهم انا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیت دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و انشاءالله در خدمت همه بزرگواران هستیم. انشاءالله
بزرگواری میفرمایید جناب استاد. حالا طبق دعوه دوستان و عزیزان با توجه به یک سری گرد و خاک هایی که میشه، یک سری مطالبی که متاسفانه بدون اسناد و اسناد و مدارک مطالبی گفته میشه، ممکنه کسانی در معرض این مطالب قرار بگیرن و امکان پاسخگویی براشون نباشه، گاهی کلیپ های آماده میشه، عزیزان زحمتشون میکشن و اساتید ما وارد نقد و تحلیل میشن. اگر اجازه بفرمایید یکی از این کلیپ ها رو ببینیم و انشالله بعد هم حضرت عالی تحلیل بفرمایید استفاده بکنیم.
هیچ دلیلی وجود ندارد در حدیث قدیر که پیامبر میخواست امامت الهی علی رو اعلام بکنه. اتفاقا اهل سنت میگن پیامبر میخواست، برخی البته میگن میخواست امامت الهی ابوبکر رو اعلام بکنه. اگر خواسته باشیم بدون دلیل صحبت بکنیم این حرف هم هست. شما چه دلیلی دارید که میخواست امامت الهی علی رو اعلام بکنه؟
خب مدعیات این آقا رو شنیدیم و استادمون بفرمایید استفاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. این آیون وهابیت معمولا وقتی که میخوان علیه شیعه مطلبی رو بگن به لوازم حرفشون دقت نمی کنند. حالا این آقا اومده که حدیث قدیر رو زیر سوال ببره و منکر بشه قضیه تعیین امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان ولی و امام بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله، مده این منکر شده، حدیث قدیر رو انکار کرد. بعد یکی از در واقع مسائلی که بسیار خطرناکه ایشون گفتن، پیغمبر اکرم را متهم کردن به عدم ابلاغ. به هر حال آیه صریح قرآن بلغ ما انزل الیک من ربک، چه این که طبق روایات صحیح در مناهت و در منابع اهل سنت ما هم سابقا آوردیم و روایات ما که این آیه مختص بحث قدیر هست و بلغ ما انزل الیک نسبت به در واقع ناظر بر قضیه تبلیغ ولایت آقا امیرالمومنین هست، و یا اینکه گفته شود نه به صورت بلغ، به صورت عام همه رسالت پیغمبر، نظر بعضی از بسیار از اهل سنت هم هست. چه این نظر بگیریم که مقصود از ابلاغ، ابلاغ همه دین یا بخشی از دین؟ به هر حال اینجا و این وسط طبق این گفته این آقای وهابی پیغمبر ابلاغ نکردن، چون این آقای وهابی میگه پیغمبر خواست امامت الهیه آقای ابوبکر رو اعلام کنه ولی انجام نداد، پس پیغمبر تخلف کرد، ابلاغی نکردن پیغمبر صلی الله علیه و آله، و این طعنه زدن به پیغمبره. این متهم کردن پیغمبر به اینکه خلاف دستورات الهی، خلاف آیه قرآن عمل کردن، خداوند بهش دستور داد بلغ، ولی این آقای وهابی میگه ابلاغی نکرد. ما شیعه میگوییم که پیغمبر ابلاغ کردند. شما که میگویید آیا پیغمبر خواست ولایت و امامت آقای ابوبکر رو ابلاغ کند یا خیر؟ اگه میگویید بله، پس چرا ابلاغ نکرد؟ پس کو ابلاغ نکرد. اگر ابلاغ نکرد، پس یا اینکه شما خطا و برداشت غلط و جعل روایت و جعل حدیث میکنید، یا اینکه پیغمبر ابلاغ نکرد که پیغمبر رو در واقع اینجا در مقام خطا و مخالفت با قرآن قرار میدید و این خودش هم در واقع خیلی گناه بزرگیه. اگر کسی اعتقاد داشته باشد که خداوند به پیغمبر دستور داد پیغمبر انجام نداد، این در واقع یک نوع کفره. این که کسی بگوید خداوند به پیغمبر دستور داد ولی پیغمبر انجام نداد، خب این کفره واقعا. شما میگید که پیغمبر ابلاغ نکرد، خواست ابلاغ کند ولی ابلاغ نکرد، پس داری پیغمبر رو متهم کنید. ما شیعه در مکتب و در مذهب شیعه و اهل بیت اعتقاد داریم که هر چه خداوند دستور داد به پیغمبر، پیغمبر انجام دادند. همه دستورات، همه اوامر الهی رو انجام دادند. این مطلب. مطلب دوم، لذا ما اعتقادم حتی در داستان رضیت یوم الخمیس، داستان روز پنجشنبه که پیغمبر در پنجشنبه آخر عمر مبارکشان دستور دادند که برای من دوات و قرطاس بیاد که من بنویسم، و خب یه داستانی شد و بعضی از صحابه مانع شدند که پیغمبر بنویسد، در روایات ما شیعه، در روایات شیخ ارزم خدمت کتاب سلیم ابن قیس آورده، محدث نعمانی در کتاب الغیبه آورده که پیغمبر نوشتن بعد از این قرطاس رو. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله بعد از این جریان که اینها رو از خانه راند بیرون، حضرت امیرالمومنین آقای سلمان ابوذر خواستند، مقدار خواستند و به حضرت آقا امیرالمومنین دستور داد که بنویسن و اون وصیت نوشته شد در نتیجه. خب این روایت هم هست. خب دیگران که میگوین پیغمبر انجام داد، خودشون باید جواب بدن. به هر حال پس اشکال و مسئله اول، موضوع اول که در حرفای این وهابی هست اینه که ایشون اومدن پیغمبر اکرم متهم کردند به اینکه ابلاغ نکردند. حالا هر ابلاغی، چون که میخواد ولایت ابوبکر باشه یا حضرت امیرالمومنین باشه یا هر کسی دیگر، این آقا میگه ابلاغ نکردند و این در واقع این رو نسبت میده به بعضی اهل سنت. این مطلب بعد این هم باید ثابت کنه که کدوم اهل سنت. اهل سنت این حرف رو نمیزنند. اهل سنت، علمای اهل سنت این حرفا رو نمیزنند. این معمول حرفای وهابیته. وهابیت هستند که این جرأت رو دارند که نسبت به پیغمبر اینطور گستاخی حرف بزنن و نشون بدن. این حرفای وهابیته، ولی خود اهل سنت از این حرفا ندانه. و ما از همینجا میخوام این آقای وهابیات و به ما بیاره یکی دو تا از علمای اهل سنت که این حرفو زدن که پیغمبر در روز غدیر در واقع خواستن ولایت و امامت الهیه آقای ابوبکر رو ابلاغ کنند ولی انجام ندادند. بیارند یکی دو مورد که اهل سنت، این کسی از اهل سنت اومده که این حرف رو زده باشه، که در حالی که نیست، این یک دروغ محضه. یعنی اومده به نسبت به پیغمبر دروغ گفت، نسبت به اهل سنت هم دروغ گفت. و دروغ سوم که گفتن که در قضیه قدید هیچ گونه دلیل بر امامت و ولایت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. خب ما هم سابقا زیاد صحبت زیاد آوردیم منابع از اهل سنت نسبت به قدیر، اثبات قدیر. من به یک از منابع اشاره کنم و به همین مقدار اکتفا کنم. ببینید در کتاب المطالب العالیه بزوائد المسانید الثمانیه نوشته آقای ابن حجر عسقلانی، از بزرگان علمای اهل سنت هست. آقای ابن حجر عسقلانی در این کتاب المطالب العالیه، دقت کنید، تحقیق دکتر سعد بن ناصر بن عبدالعزیز شفری از محققان بزرگ اهل سنت در دار العاصمه، در جلد 16 این کتاب المجلد السادس عشر، جلد 16 این کتاب، خب میاد در صفحه 142 ابن حجر این روایت رو نقل می کند از وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام عن علی قال، اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله حاضر شد در روز در حضر شجرت بخم در جایی به نام خم در زیر یک درختی حاضر شدند. ثم خرج آخذن بید علی رضی الله عنه، بیرون اومد در حالی که دست آقا امیرالمؤمنین در دست ایشان بود. قال الستم تشهدون ان الله تبارک و تعالی ربکم، آیا شهادت نمیدن که خداوند پروردگار شماست؟ قالو بلا، گفتن بله. قال الستم تشهدون ان الله و رسوله اولا بكم من انفسكم، آیا شهادت نمیدهید که خداوند و رسولش نسبت به شما اولاتر هستند، ولایت آنها به نسبت به خودتون بر خودتون مقدم است ولایتشان؟ و ان الله تعالی و رسوله اولیاءکم، خداوند و پیغمبرش اولیای شما هستند. فقالوا بلا. قال فمن کان الله و رسوله مولاه فان هذا مولاه. پس این فا تفریعه، یعنی تفریع بر همان مطلب قبلی. پس هر کس خداوند و رسولش مولای او هستند، فان هذا مولا، پس این مولای اوست، یعنی امیر المؤمنین علی علیه الصلاة و السلام، یعنی همان ولایتی که اولا، همان ولایتی که برای پیغمبر و برای خداوند هست رو حضرت اومدن دادن به امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. همان ولایت، هیچ فرقی نمی کند. حالا بعضی از اهل سنت میگویند که این ولایت به معنای محبت هست، این خلاف اصل حدیثه. خود پیغمبر توضیح میده ولایت. حالا شما مثلا میگید آقا ولایت 10 15 20 30 40 50 معنا داشته باشه، اشکال نداره داشته باشه، ولی کدوم معنا پیغمبر اراده کردند؟ معنایی که پیغمبر اراده کردند در خود حدیث آوردند، یعنی یک مقدمه آوردند پیغمبر که اول ولایت مشخص بشه، گفتن که آیا خداوند و رسول اولیای شما نیستن؟ این ولایت، این ولایت تصرف هست، نه سرپرستی است، نه ولایت محبت. بعد گفتن که همین ولایت برای حضرت آقا امیرالمؤمنین هست. خب بعد میگوید که وقد ترکت فیکم ما انت اخذتم به لن تضلوا، کتاب الله تعالی سببه بیدی و سببه بیدیکم اهل بیتی، و من دو چیز در میان شما گذاشتم تا وقتی که به اینها اخذ کنید، تمسک کنید، شما هیچ وقت گمراه نخواهید شد. یکی کتاب خداوند، سببه بیدی و سببه بیدیکم، دو طرف هست، یک سمت آن دست پیغمبر هست، سمت دوم مردم هستند، و اهل بیتی، و چیز دوم که پیغمبر در میان امت گذاشتن اهل بیت. این هم حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله. خب حالا من از همین آقای وابی سوال کنم، آیا در این روایت شما اصلا اسم غیر از امیرالمؤمنین پیدا میکنید که بگید مثلا پیغمبر خاص فلانی را مثلا امام معرفی کند؟ اسم بیارید، حالا بگید مثلا در فلان روایت پیغمبر اسم فلانی آورده. اصلا هیچ اسمی، خصوصا اسم مثلا ابوبکر. شما بگردید همه روایات قدیم، یک روایت هم نیست که اصلا ذکر ازش شده، اسمی ازش اومده باشه. این چه ادعایی است؟ همچنین در کتاب شرح و مشکل الاثار، کتاب شرح و مشکل الاثار، نویسنده این کتاب هم آقای طحاوی هست، ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامت الطحاوی، از علمای بزرگ اهل سنت در قرن سوم هم بود، در قرن چهارم، اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم، تحقیق شعیب الارناد، مؤسسه الرساله. خب در جلد پنجم این کتاب، الجزء الخامس، خب در صفحه 13 این کتاب، همین حدیث را هم نقل میکنه از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، که محقق این حدیث میگه اسناده حسن، اونجا اسنادش صحیح، اینجا اومده گفته حسن، یعنی قابل اعتماد، اسنادش حسن هست. این همین روایت است. پس در روایات معتبر آمده که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین را به عنوان ولی، اونها چه ولایتی؟ ولایت مانند ولایت خداوند و رسولش، همچنین ولایتی رو برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه در واقع ثابت کردند. اگر شما هم دارید امین آقای وهابی روایتی غیر از این که نام کسی دیگر باشد، بیاید، این دلیل ماست. حالا شما اگر دلیل داشته باشید بیارید، ولی این که فقط ادعا کنید که دلیل نیست، در واقع این حرف قابل قبول نیست. و این نسبت به خب این شوه اول،
بله دیگه، حالا منابع و مؤاخذ و الحمدلله قابل مراجعه هست، و امروز هم افراد الحمدلله از سواد و تحصیلات و امکانات و عرض شود منابع و سرچ و همه اینها برخوردارن و انسان میتونه با به جای اینکه عقلش رو تعطیل بکنه به این منابع مراجعه بکنه و صحیح رو از سقیم تشخیص بده. ببینیم اگر باز عزیزان کلیپی آماده است. بسیار خب، یک کلیپ دیگه ببینیم بد نیست.
در رابطه با اینکه با مهر نماز ایراد داره، بله ثابت نشده، این بدعت است در دین. در نماز، نماز با مهر از رسول الله صلی الله علیه وسلم و از یاران است، از جمله سیدنا علی، ثابت نشده. این بدعت آخوندهای صفوی است.
خب ممنون دوست عزیزان، این کلیپ رو پخش کردید و بحث، حالا این بحث آجاها فقهی هم میشه دیگه.
بله معمولا خب این آقایون وهابی از حتی بحث های فقهی رو میکشونن به بحث های اعتقادی. بحث های فقهی رو مقدمه قرار میدن برای بحث های اعتقادی، که از بدعت های وهابیت همینه، حتی در حد تکفیر. مثلا دیده شده اومده وهابی، همین داعش که خودشون داعش وهابیت هستن، آقا رو کشتن. چرا؟ به خاطر که دیدن که این آقا مثل شیعه، مثلا نماز شیعه نماز رو، از یک مسئله فقهی اعتقاد اون رو کشف میکنن و میکشن و تکفیر هم میکنن. خیلی از مسائل فقه رو وارد کردن در بحث های اعتقادی. نسبت به موضوع سجده، خب سجده یکی از واجبات نماز هست و مورد اتفاق همه مذاهب اسلام، همه مذاهب، همه مسلمانان اعتقاد دارن که سجده یکی از واجبات نماز هست و در روایات اهل سنت هست، در روایت شیعه هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، این به صورت ثابت هست در منابع بسیار زیاد هست، که پیغمبر در مدینه که بودند در مسجد مدینه مدینه منوره، پیغمبر که نماز می‌خوندند سجده می‌کردند، روی چی نماز می‌گذاشتند؟ سجده روی چی بود؟ سجده می‌کردند، آیا روی مثلا فرش بوده، موکتی بوده مثلا، که نبود، یا بر روی زمین بوده. همه روایات نقل میکنن که پیغمبر در مدینه، در کلن اساسا مسجد مدینه خاک بود یا سنگ فرش، بعدا سنگ فرش کردند. لذا خیلی وقتا مثلا بارونی اومد، مثلا پیشانی پیغمبر گلی میشد از خاطر سجده کردن. این در منابع اهل سنت هست. و شیعه هم که بر روی مهر نماز میخوند، اعتقاد شیعه این است که سجده کردن باید بر روی زمین باشد و یا چیزی که از زمین می روید، به شرط اینکه این مثلا گیاهی یا درخت یا هر چیزی باشه که از زمین می روید قابل خوردن یا پوشیدن نباشد، مثلا از پنبه یا بعضی از مثلا گیاهانی که قابل خوردن باشه نباشه، برگ درختی باشه، گندم باشه، اینا نباشه، قابل خوردن نباشه. این اعتقادش هست. این هم در روایات ما هم مفصل اومده، مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل شیعه، این کتاب وسائل شیعه است، تعریف ما شیخ حر عاملی در جزء پنجم این کتاب، جزء الخامس، چاپ مؤسسه آل البیت، در همین که میبینید میاد در صفحه 343 این کتاب، ابواب ما یسجد علی، باب های آن چیزی که میشود روی آن سجده کرد، باب نو لا یجوز السجود بالجبهتی الا علی الارض، این که پیشانی نمی شود در سجده گذاشت مگر بر روی زمین، او ما انبتت، یا چیزی که از زمین می روید، غیر معقول ولا ملبوس، قابل خوردن یا پوشیدن نباشد، و اشترط طهارته و کونه غیر مقصوب، و این که شرط است که پاک باشد و قصبی هم نباشد. بعد روایاتی هم که نقل می کنه از اهل بیت، روایات هم زیاد هستند با اسانید مختلف. ببین از صفحه 344، این در صفحه 333، 344، 345، 346 و الی آخر روایات مفصل از اهل بیت علیهم السلام. این اعتقاد اهل بیت. اما موضوع مهر، اعتقاد ما این که باید روی زمین باشه، مهر هم از زمین هست، ولی به خاطر اینکه خیلی وقتا انسان نمیتونه خاک رو با خودش بیاره هر جا، در خونه، در جای دیگه، در مسافرت، لذا معمول این بود که حتی در زمان مثلا حتی در زمان صحابه و بعد از صحابه، این که با یه تیکه پارچه با خودشون داشتن و مقداری خاک تو این بود با خودشون هم میکردن در سفری، جای هر بزن به عنوان خمره ازش تعبیر میکردن، هر جا خواستن نماز بخونن این باز میکردند و روش سجده میکردن، این با خودشون بود. ولی بعدها همین خاک هم بعضی وقتا خب پخش میشد و مشکل برایشون این رو به عنوان مه درست کردند که هر جا خواستن، یا بعضی ها مثلا با خودش سنگ حمل میکردن، بعضی ها به صورت مه حمل میکردن بر اون سجده میکردن. انتخاب مهر امام حسین یا کربلا به خاطر قداست زمین کربلا است. روایات ما هم آوردیم در منابع اهل سنت و در منابع شیعه که پیغمبر اکرم در روایت صحیحی که منابع اهل سنت هم ذکر کردند، حضرت جبرائیل مشتی از خاک کربلا آوردن پیش پیغمبر، پیغمبر اون رو بوسید و بویید. اینم در منابع اهل سنت است. پس زمین کربلا قداست داره. لذا ما وقتی که میام از زمین کربلا خاک برمیدارم به عنوان مهر، به خاطر اینکه این زمین مقدس هست، این زمین شرافت داره نسبت به دیگر خاکهای دنیا. اینکه این آقای وهابی میگه که در زمان پیغمبر مهر نبود، ما از همین سوال ازش میکنیم که آیا همین قالی و بوکتی که شما روش سجده میکنید آیا در زمان پیغمبر بود؟ اگه شما میگید این جزوی از زمین هست، این مهر از مریخ که نیاوردیم، این مهر هم در نتیجه از زمین هست، از جای دیگه هم نیاوردیم. این مطلب اول. مطلب دوم، علمای اهل سنت قدیم مثلا در زمان ابن تیمی و قبل و بعد اصلا مخالف بودن و فتوا دارن که آقا همین موکت و فرش کردن مساجد بدعته، به خاطر که نبود در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله. ببینید آقای ابن تیمیه در کتاب مجموع فتاوا شیخ الاسلام ابن تیمیه، دیگه متعصب تر از ابن تیمیه که نداریم، این عالم شما، رسول و پروردگار و اله شماست ابن تیمیه، میپرستید ابن تیمیه رو. همین آیه ابن تیمیه در کتاب مجموع فتاوا در جلد 22 المجلد الثانی والعشرون که به دستور ملک فهد هم چاپ شده این کتاب، میاد ابن تیمیه در صفحه 163 ازش سوال میکنند و سوال شد از ابن تیمیه، عمن یبسط سجادتا فی الجامع، کسی بیاد یک سجادهی، یک مثلا فرشی در مسجد پهن میکند برای نماز خوندن، و یصلی علیها، هل ما فعلوا بدعتن، آیا این بدعت هست یا خیر؟ جواب دادن آقای ابن تیمیه، اما الصلاة علی السجادتی بحیف یتحر المصلی ذالک فلم تکن هذه سنت السلف من المهاجر انصار، نماز گذاردن روی مصلا و یک سجاده یعنی به حدی که به مقداری که مثلا این شخص همیشه دعبش اینه که روی این سجاده بخواد نماز بخونه، این در سلف نبوده، نه در بین مهاجرین، نه در بین انصار و نه در تابعینی که بعد از مهاجرین و انصار بودند، اصلا نبوده، این بدعته. على عهد رسول الله بل كان يصلون في مسجدي على بلکه در زمان پیغمبر روی زمین نماز میخوندند، روی فرش و سجاده و این مسائل نماز نمیخوندند. لم يتخذ احد سجاده يختص بالصلاه عليها، اینکه سجاده خاصی برای نماز برای خودش داشته باشه نبود. وقد روى روي ان عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي که مهدی عباسی هست، لما قدم المدينه، وقتی که وارد مدینه شد، بسط سجادتن، اومد با خودش یک سجاده پهن کرد برای نماز خوندن. فامر مالک، مالک بن انس امام مذهب مالکی، دستور داد به حبسیه که اینو زندانی کنند، خاطر که بدعت ورده. فقیل لو انه عبد الرحمن بن مهدی فقال اما علمت ان بسط السجاده في مسجدنا بدعتون، اینکه در مسجد مدینه کسی بیاد فرشی چیزی پهن کند این بدعته، این از بدعت هاست. واقعا مایه تعجبه همین فرش گذاشتن و سجاده که در زمان ابن تیمیه و مالک بن از بزرگان از سنت بدعت بود، امروزه شده به حدی که به عنوان سنت و هر کس خلاف اینو انجام بده اون صاحب بدعته، یعنی واقعا شده مثلا منکر، شده معروف و امروز شده منکر، بدعت شده سنت و سنت شده بدعت. به اعتراف ابن تیمیه، مالک بن انس، بزرگان از سنت، این بدعته. لذا همین آقای ابن تیمیه در صفحه 172 در همین کتاب میگوید که دقت کنید، فالاحادیث والآثار، همه احادیث روایات و آنچه از صحابه به دست ما رسیده، تدل و دلالت دارند، علی انهم فی حال الاختیار، در حالتهای عادی و مختار بودن و بدون هیچ گونه مثلا حرجی نبود یا مثلا مشکلی نداشتند، کانو یباشرون الارض بالجبا، مستقیما پیشانیشون روی زمین گذاشتن برای نماز خوندن، سجده کردند. و عند الحاجه، اما در بعضی حالت هایی که مثلا مجبور بودند، که الحر مونده در گرما، خب گرمای شدید هست، توان این که پیشانیشون رو روی مثلا سنگ یا روی مثلا زمین گرم نبود، خب خیلی سخته میسوختند. یتقون، چیکار میکردند؟ به ما یتصل بهم من طرف ثوب، میبودند مثلا در گوشه لباسی یا مثلا عبایی که داشتن روی زمین میگذاشتن، روی اون سجده میکردن. اونن در چه حالتهایی؟ در حالتهای مثلا گرمایی بود، مشکلی بود، نمیتونستن. و عمامت و قلنسوت، عمامه مثلا بودن پایین. ولی هذا کانه، به خاطر همین اعدل الاقوال فی هذا المساله، بهترین نظر و رای در این قضیه اینه که یرخص فی ذلک عند الحاجه، سجده کردن روی غیر از زمین فقط در صورت اضطرار جایز هست. و یکره السجود علی العمامه، مکروه انسان بیاد روی عمامه، روی پارچه‌ای، روی پیراهنی، روی هر چیزی می‌خواد سجده، این کراهت دارد. و نحوه عند عدم الحاجه، اضطراری نباشد. و فی المساله نزاع الی آخر، ببین این هم نظر آقای ابن تیمیه هست. بسیار از علمای اهل سنت هم تأکید کرده اصلا این قضیه مورد اتفاق هست که به هر حال سجده کردن روی زمین، روی خاک، حتی نزد علمای اهل سنت که میگوین میشود روی فرش سجده کرد، ولی سجده کردن روی زمین، روی خاک مستحبه. این هم بسیاری از علمای اهل سنت هم ذکر کردند که ما چند تا از روایات هاشون هم یاریم که همین مطلب رو در واقع آوردن که مستحب است سجده کردن روی خود زمین. بله، ببینید در کتاب تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، نویسنده این کتاب آقای زیعلی هست، حنفی، از علمای حنفی مذهب. خب این در چاپ مصر هم، چاپ قدیم هم هست، میاد در همین کتاب در جلد اول این کتاب، الجزء الاول، یعنی الجزء الاول من تبیین الحقائق، میاد در صفحه، بله، 117 این کتاب، بحث سجده و سجود. اینجا میگوید که ولو سجد على ظهر من هو في صلاته یجوز، اما این که میگوید که اگر کسی در حالت اضطرار بیاد، جایی نیست که مثلا سجده پیشانش بذاره، مثلا در نماز جماعت هست، چند تا صف ردیف هست نماز جماعت، جایی هم نیست پیشانش بذاره، میتونه پیشانی خودش رو روی پشت اون نفری که جلوش سجده کرده همونجا بذاره، پس این اشکال نداره بیه. حالا من تعجب میگم این وای وهابیت که میگن سجده کردن، پیشانی گذاشتن روی مهر بدعت، ولی پیشانی گذاشتن روی پشت کسی که جلوی اون مثلا داره سجده میکنه اشکالی نداره. واقعا خیلی تعجبه از این آقای وهابی. در اینترنت الان شاید نشه اینها رو نشون داد، در اینترنت هم میتونن دوستان سرچ کنن، زیاد هستن تصاویر و نماز جماعت هایی که نشون میدن که در حین نماز جماعت بخاطر جا نیست، میبینید که هر کدوم اون صف قبلی مثلا اومدن پیشانیشون گذاشتن روی پشت اون صفحه که جلویی هستن و همینطوری گذاشتن و یک حالت بسیار اصلا بهش نمیاد که نماز باشه، اصلا به همه چی شبیه هم اگر به نماز جماعت و نماز خوندن شبیه است. به هر حال خب این یک مذهبیه و یک اعتقادی دارن و یک استدلالی دارن که میگویند میشود. به هر حال میگوید که ولا على وعلى ظهر من يصلي صلات اخرى، بعد میگوید که والمستحب، ولی والمستحب ان يسجد على التراب، ولی مستحب است اگر کسی میخواد سجده کند روی خاک سجده کند، پیشانش بذاره روی خاک. کدومش خاک؟ قالی و فرش و مکت یا مهر کربلا؟ از هر عاقلی کسی میخواد سوال کنه میگه آقا این زمین است، این خاک است. پس و این بعد میگوید که و این بسط کمه لیتقی التراب عن وجهه ببینید و انبسط کما گوشه لباسش رو اگه پهن کنه لیتقتو تا اینکه این خاک به صورتش نخوره یکره این کراهت داره یعنی مستحب این که صورتش روی خاک باشه پیشونش روی خاک باشه یکره چرا کراهت داره تکبر این یک تکبره خداوند سجده رو در واقع تشریع کرد برای تواضع انسان نسبت پیش در درگاه خداوند اما اگه قراره میخواد بهترین قالیچه و قالی و سجاده بخواد بذاره و حتی پیشانش هم روی اینها باشه این کجاش تواضع هست لذا در روایات هست ببینید در روایات هست که خیلی جالب هستن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به بعضی دستور میدادن که بیا پیشانیت رو صورتت رو در وقت سجده خاکمالی کن خیلی روایت جالبه در کتاب المستدرک علی الصحیحین کتاب مستدرک علی الصحیحین آقای حاکم نیشابوری هست با تعلیقه آقای ذهبی الجزء الاول دار کتب بیروت لبنان میاد در صفحه 404 این کتاب 404 روایتش این روایت شماره 1001 هست که ذهبی هم این روایت رو تصحیح کرده تصحیح آقای ذهبی متعصب گفته روایت صحیح هست خب روایت میگوید که کنت عند ام سلمه من نزد ام سلمه بودم ام سلمه که از همسران پیغمبر صلی الله علیه و آله که خیلی مورد احترام ما هم هست فدخل علیها ذو قرابه لها شاب یک از بستگان و فامیل خانم ام سلمه بر اون وارد شد شاب جوان هم بود ذو جمتون خیلی هم درشت هیکل بود فقام یصلی استاد برای نماز خوندن فنفخه اومد جایی که قراره جایی میخواد پیشانشو بذاره فوت کرد که مثلا خاکی چیز نباشه فقالت اینجا فقاله یعنی فقالت در واقع باید باشه یا بنی پسرکم لا تنفخ فوت نکن روی زمین که این خاک هم از بین بره فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من از پیغمبر شنیدم یقول لعبد لنا اسود یک غلام سیاهی داشتیم پیغمبر اینو بهش میفهمود ای رباح اسمش رباح بود ترب وجهک ترب یعنی خاک مالی کن خاکی کن صورتت رو در وقت سجده کرد پس این مستحبه این از مستحبات هست لذا در روایات هم زیاد هست که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه مثلا هم دستور میدادن که در روایات اهل سنت که پیشانی روی زمین باشه این هم در منابع هم زیاد هست در منابع اهل سنت و یه مطلب دیگر هم که هست ببینید در کتاب صحیح بخاری من فقط همین یکی دوتا مطلب رو بیارم که انشالله بعدن هم تماس رو داشته باشین در صحیح بخاری هم هست صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر هست دمشق بیروت میاد در صفحه 119 این کتاب بله 119 باب السجود علی الانف و السجود علی الطین باب سجده کردن بر روی گل بر روی خاک بعد این روایت رو نقل می کند حدیث مفصلی است از آقای ابو سعید خدری هست نقل می کند که یک خوابی می گوید در شب قدر پیغمبر صلی الله علیه و آله در شبهای دهه آخر ماه مبارک رمضان اعتکاف می کردند من هم باشه اعتکاف می کردند و در واقع در اونجا یک خوابی پیغمبر دیدند الی آخر و بعد می گوید که و انی رأیتو پیغمبر فرموده و انی رأیتو که انی اسجد فی طین و ماء بعد میگوید که در روز هم که شد پیغمبر رو هم واقعا همینطور دیدم این که خواب دیده آقای ابو سعید خدری بود فصلا دقت این فصلا بنا النبی صلی الله علیه و آله حتی رأیت اثر الطین والماء على جبهه رسول الله پیغمبر در وقت نماز جماعت که نماز گذاشتن دیدم که آثار گل و آب روی پیشانی پیغمبر بود پس این نشون میده که پیغمبر روی چی نماز میخوندند پیغمبر روی زمین نماز میخوندند روی گل روی خاک نماز میخوندند پس بعد این آیه وهابی هم میاد میفهمیگه که شما اهل بدعت هستید و در واقع سجده کردن نباید نمیشه روی مهر نماز خوند مهر جزی از زمین هست کار به اینکه قالبش چجوری هست نداشته باشید ولی مهر زمین هست خاک هست و به اتفاق همه علمای اسلام چه سنی چه شیعه مستحب است. اهل سنت میگن مستحب است، ما میگیم واجب است. ولی در اصل مشروعیت و در اصل رجحان و بهترین که جای شک نیست که سجده کردن روی زمین باشد. شما که روی قالی و قالیچه و موکت و این مسائل سجده میکنید یا روی پشت کسی دیگه هم سجده میکنید، اینا باید بیاید دلیل بیارید که کجا پیغمبر این کارا رو میکردند.
یه حسنی هم داشت حالا توضیح عزت عالی که صرف نظر از این مطلبی که این آقا القا کردن، البته سبب خیر شدن که این توضیحات داده بشه، چون خیلی ها میپرسن که حالا چرا ما باید بر خاک سجده بکنیم. خوشبختانه حالا کتاب های دم دستی هم که البته دم دستی نه بنای سبک، خیلی متین و عمیق نوشته شده، حضرت آیت الله العظمی جناب آقای سبحانی سجده بر خاک دارن، جناب استاد نجم الدین طبسی این بحث رو دارن تحت همین عنوان سجده بر خاک، اینا هم ترجمه شده و عزیزان برای اطلاع بیشتر به این منابع میتونید مراجعه کنید، اونجا هم باز احادیث و روایت هاشون اومده. خیلی خوب بود استفاده کردیم،
سلامکم الله،
یه مطلبی رو توضیح دادید. عزیزان برنامه از آن خودتون هست، تماس بگیرید، بحثی، گفتگوی، نکته‌ای، هر مطلبی هست. به هر حال تا زمانی که این ارتباط و حریت و گفتگو و مباحثه ها نباشه، شاید بعضی از حقایق مکتوم بمونه و همه ما تو هر فرقه و آیین هستیم از اون حقیقت یه مقداری دور باشیم، اما در خلال این بحث و گفتگوها و سوالات خیلی چیزها روشن میشه. عزیزان اتاق فرمان خدمتتون هستیم. بسیار خوب، یه میان برنامه داشته باشیم و بعد هم اگه تلفن های ارتباطی بود انشالله بزرگواری کنید، وصل کنید که در خدمت عزیزان باشیم. خب با برنامه خودتون همراه باشید.
علی 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 غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، دربیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه براندام بت رواست، آیا لباس کعبه براندام بت رواست. علی 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 علی
برای اولیای خدا کیست جز علی؟ گیرنده لوای خدا کیست جز علی؟ دست گره گشای خدا کیست جز علی؟ مصداق حل عطای خدا کیست جز علی؟ ممدوح انمای خدا کیست جز علی؟ روی خدا نمای خدا کیست جز علی؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ به هوای نجات یاد حرم برد قرارم زکر حیدر کرم سلام عشق فقط حب علی و سلام عشق فقط.
خب عزیزان در خدمتون هستیم با برنامه فرکانس تاریکی و نکته و ابهام و سوالی باشه در خدمتون باشیم. مسعود عزیز و بزرگوار از فسا ما افتخار میکنیم خدمتون باشیم. انشالله که بتونیم نکات و سوالتون رو دریافت کنیم و انشالله گفتگویی بشه. در خدمتیم، بفرمایید. الو.
رحمان الرحیم ناد علیم نظهر العجائب ناد علیم نظهر العجائب. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما مجری محترم جناب آقای رجایی فضل و سلام بی حد به استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین آجاها هاشمی.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتون هستیم.
انشاءالله که همیشه موفق باشید،
سالم باشید. خدا
حفظتون کنم که جناب رجایی فضل،
بله بله،
انشاءالله که امشب دیگه نوبت به برادران شیعه بیشتر بشه.
بله،
امشب که اهل سنت بیشتر اومدن رو خط، همه شون هم سوالای قرآنی داشتن.
بله،
اینا رو حواله بدید به برنامه پرسمان قرآنی وقتی. بله، برنامه رو گرفتن.
بله،
عرض کنم به خدمت جناب آقای هاشمی یادشون هست.
بله،
در برنامه گذشته که بنده اومدم رو خط، یکی از همین وهابی ها کلیپی زده بود که شما یک عزیزی راجبه ای که مجاروایتی راجبه ای که اسامی 12 امام رو گفته باشه که جنابالی عزیز رو فرمودی، بنده هم گفتم عزیز جاوه رو بیان بفرمایید، بیان فرمودید. حالا یه تحدی دیگه کردن.
بله،
گفتن که اینو من میخواستم از جناب‌عالی بپرسم، گفتن اگر شما یک حدیث یا روایتی بیارید که گفته باشن از پیامبر اکرم گفته باشه انا مدینة العلم و علی بابها، اینو من باز دیگه مجلی نمیشم، گرچه اینا پرو هست، هرچی بگیم نه نرود میخواهن این در سنگ.
بله،
خودتون بدونی. یه مطلب. مطلب دوم راجع به مسئله امام، امامت. اینا اومدن آیه شریفه همون راجع به حضرت موسی ابراهیم علیه السلام و ابتلا ابراهیم ابو به کلمات میرسه که میفرماد اینی جائلو که لناس اماما.
بله.
حالا اینا میگفتن که یک آیه بیارید که راجب پیامبر اکرم هم نوشته باشه که ما تو رو درجه امامت رو بهت دادیم. اینو خواهش میکنم امشب توضیح بفرمایید. از هر دوی جنابان تشکر میکنم. موفق و معید باشید. خدا حافظ شما.
متشکرم. خدا حفظتون کنه. با شما خداحافظی میکنیم و انشالله که خداوند همه ما رو به اون راه درست و صراط مستقیم هدایت بکنه. استاد عزیز.
بله.
بله علیزاده از بله بم درسته؟
بله بله. سلام علیکم.
جناب علیزاده عزیز. آقا با اجازتون. علیزاده عزیز و بزرگوار از تهران خدمتون هستیم. ام بفرمایید عزیزم.
سلام علیکم. خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتون هستیم.
بعد سلام خدمت حاجبان. من ببخشید مزاحم شدم. من یه سوالی در برنامه رو در رو که حاجبای فرمانیان بودن سوالی رو مطرح کردم، متاسفانه جواب سوالم رو نگرفتم.
بله.
من نمیخوام اون سوال رو الان تکرار کنم، فقط در اون بحث صحبتهایی از طرف حاجبا شد، من یه مقداری نه یه مقدار 100% تو شک افتادم.
بله.
که ایشون فرمودن که در رابطه با یه روایتی که یکی از یاران امام جعفر صادق رفتن خدمت امام در رابطه با ازدواج شیعه و سنی سوالی را کردند از امام، امام تایید کردن، گفتن اشکالی نداره اینا، و دلیلش این بود که امام به این آقا فرمودن که اشکالی ندارد، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم دخترشان را دادند به خلیفه سوم آقای عثمان. من میخواستم ببینم آیا این درسته یا نه. اگر درسته که خیلی خوب، هیچ اشکالی نداره اگر روایت صحیح سندی داریم. اگر نیست، این حرفا در یک شبکه شیعی زدم، من فکر میکنم که صحیح نباشه. دوم این که ایشون فرمودن که در قرآن در یک جایی یه حرفی رو میزند و پیامبر صلی الله در یک جایی یه حرف دیگه میزنه. میخواستم ببینم آیا فرمایشات پیغمبر با قرآن تناقضاتی دارد که این آقایان این حرفا را میزنن یا نه. من سوالم این دوتا بود. خیلی خیلی ممنونم از برنامه خوبتون.
خیلی ممنون، متشکر. امر دیگه ای ندارید؟ در خدمتون هستیم.
فقط این دوتا را که
باشه. چشم، حتما انشاءالله.
بعد دخترش رو به ازدواج عثمان در آورده یا نه، و این سوال دومه.
بله بله، بسیار خوب، ممنون. خب عزیزان اتاق فرمان، دیگه ما اگر اجازه فرمایید خدمت استاد باشیم. حالا اون برادرمون جناب مسعود از فسا که یک دو تا نکته گفتن، از جمله اون انی جائل که لناس اماما در مورد پیامبر هم.
بله ببینید، ما اعتقاد داریم که پیغمبر ما امام هم بودند.
بله.
به خاطر که همین آیه امامت در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام هست که حضرت ابراهیم از خداوند خواست و فرمودند که ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین. آیا در ذریه و نسل من این امامت هست یا خیر؟ خداوند فرمودند که اونهایی که ظالم هستند دسترسی به امامت ندارند، این امامت به اونها نمیرسد. خب پیغمبر صلی الله علیه و آله بهترین از نسل حضرت ابراهیم بودند، یعنی بهتر از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله در نسل نقبل که از حضرت ابراهیم هم افضل هست. پیغمبر برترین مخلوقی که خداوند خلق کرده، پس لایق امامت هم هست، امامت هم بودند، طبق آیه امامت هم امامت به حضرت هم رسیدند. این که حالا مثلا شاید به پیغمبر نمیگویند امام، بلکه میگویند پیامبر، این به معنی این که امامت ندارند. خیر، امروز حتی به حضرت ابراهیم علیه السلام آوردیم یه روزی. حالا شما جای صراحت دارید که همین وهابی ها یا اهل سنت یا شیعه یا در روایت جایی مثلا حضرت ابراهیم اگه میخوان یاد کنند، مثلا پسوندش، مثلا یه پیشوندش امام بیارند، نداریم. مثلا قال الامام ابراهیم، تا حالا شنید امام ابراهیم علیه السلام فرمودند؟ تا حالا کسی این تعبیر با اینکه امامتش محرز هست. پس اینکه لفظ امام برای اون اطلاق نمیشه یا به کار گرفته نمیشه، به معنی عدم امامتش نیست.
بله.
بله.
خب جناب علیزاده از تهران یه دو تا نکته گفتن، البته اینکه کارشناس چنین گفته جناب عالی که نبودید اینو گفتید.
نه خب نسبت به بحث قضیه
آره حالا اگر ما بخوایم راجع به اون کارشناس بعد کل برنامه شو
دختر پیغمبر روزه بله. باشه آره
ببینیم و بشنویم اون هیچی درست. ولی یه بحث سوال نفس سوال میمونه که حالا اینکه یاران امام صادق علیه السلام خدمت آقا میرسن و راجع به ازدواج شیعه و سنی میپرسن ایشون تمسک میکنن به اون حدیث.
حالا اینکه ما باورمون اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله این دخترانی که برای پیغمبر نسبت میدن دختران خود پیغمبر نیستن، اینها دختر خوانده پیغمبر هستند، دختران حاله خواهر حضرت خدیجه، اینا بزرگ کرد در خانه پیغمبر آورد و اینا طبق رسم اون زمان اگه کسی یک دختر یا پسری بزرگ کنه اونو مثلا نسبتش میده به اون شخص، پسرش و دخترش میتونن، از این بابت بود. و این روایت هم اگر ببینید همین روایت در فرض صحتش، این روایت مؤید این نیست که اینا دختران پیغمبر بودند، بلکه اینها در زیر در به حال تحت مسئولیت پیغمبر بودند و پیغمبر اینها رو داد. و نکته اساسی در این روایت اینه که بحث این که آیا ازدواج دختر با کسی که در اعتقاد مثلا یا در مخالف باشد در مذهب دیگر در دین دیگر جایز است یا خیر، نکته بس همینه
بله.
نه اینکه مثلا میخواد ثابت کنه که این پدرش پیغمبر به عنوان پدر اینو به ازدواج در برد، نه به عنوان پدر، بس خود عقد آیا عقد صحیح هست یا خیر،
جایز هست یا نظر
جایز هست یا خیر، باطل میشود یا خیر
بله.
نکته بس همینه. ولی حدیث نمیخواد بگه که پیغمبر از این باب که چون که پدر این دختران هست بله. به ازدواج در برد، نه خیر، حتی اینا هم نباشند. پس به نام پیغمبر در این روایت به خاطر بحث تشریع و بعد تشریعی پیغمبر، نه به خاطر جنبه پدری بودن که پدری بله. بودن هم میگیم که پدر نبودند بلکه پدر خوانده بودند
بله. این نکته دیگری هم گفتن که حالا این که بیان شده قرآن چیزی گفته پیامبر چیز دیگر، خب این
من یقین دارم که کسی این حرف رو نمیزند که قرآن با که پیامبر حرفاش با قرآن تناقض داشته باشه، یقین دارم که کسی که اعتقاد به خدا و پیغمبر داره این حرف رو نمیزنه، چه برسد به کارشناسی مثلا در این شبکه اینو گفته باشه، یقینا اینطور نیست، یا حالا قصد یا منظورش چیز دیگه بوده یا برداشتی دیگه شده از حرفاشون. بله.
ظاهرا یکی از سوالات جناب مسعود آقا جامون، حالا شاید من متوجه
بله. بس حدیث انا مدینت العین.
بله بله.
بله که اون آقا تحدی کرده که حدیث مدینت العین. حالا انشالله یه وقتی بشه مفصل در مورد حدیث مدینت العین ما صحبت بکنیم انشالله به وقتش. ولی حالا به صورت خیلی مختصر من دو یا چند منبع بیارم خدمتتون. ببینید در کتاب ذخائر العقبا
بله
فی مناقب ذوی القربا هست. این کتاب هم نویسنده محب الدین طبری هست. آقای محب الدین طبری بله میاد در صفحه 142 این کتاب، بله این اصل کتاب هست، این حدیث انا مدینه العلم که بالای صفحه هم هست، بله انا مدینه العلم عن علیین علی انا قال رسول الله انا دار العلم و علیون بابوها، پیغمبر فرمودن و در حدیث دیگر فرمودن که انا مدینه العلمی و ذات من اراد العلم فلیأتی من بابه. خب این حدیث در پاورقی هم نوشته که در تخریج این حدیث منابعش و میگوید که و سیوطی فی تاریخ الخلفاء و قال و هذا حدیث حسن علی الصواب لا صحیح كما قال الحاکم. میگه این حدیث حسن هست، حسن مرتبه حدیث حسن از صحیح کمتره، این حدیث حسن هست و این هم تصحیح این حدیث
بله.
و همچنین در کتاب تهذیب الآثار طبری، بله این تهذیب الآثار آقای طبری هست، طبری که معروفه صاحب تفسیر طبری تاریخ طبری، میاد مسند علی ابن ابی طالب تحقیق محمود محمد شاکر هست در بله ملازم فرمایید مسند علی ابن ابی طالب جلد 4 تهذیب الآثار ابی جعفر طبری در صفحه 104 این کتاب میگوید که این حدیث رو نقل میکند. عن علی ان النبی صلی الله علیه و آله قال انا دار الحکمت و علی بابها. من خانه، منزل یا شهر حکمت هستم و علی درگ آن است. بعد آقای طبری که از ائمه اهل سنت است، همتراز با مالک و شافعی و احمد بن حنبل هست و چه بسا از اینا هم بالاتره، آقای طبری میگوید هادا خبر صحیح سنده، این خبر سندش صحیح هست. و قد یجب ان یکون علی مذهب الاخرین سقیم غیر صحیح، ولی در نظر من این صحیح هست. آقای طبری این حدیث رو تصحیح کرده. همچنین در صفحه 105 دوباره حدیث دیگر مؤید این مطلب هم حدیث می آورد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا مدینه العلم و علی بابا، من شهر علم و علی بابا اون است. فمن اراد المدینه فلیاتی ها من باب، پس هر کس این شهر را بخواد باید از در بیاد. اشکاری که بعضی آقایون میگیرن بر عبدالسلام ابن صالح الحروی که انشالله در وقتش ما بیاریم و مدارک میاریم که آقای عبدالسلام ابن صالح الحروی هیچ مشکلی ندارد، از ثقات اجلاء هست، بزرگان اهل سنت اینو تایید کردند و تنها مشکلش که شیعه بود. فقط این که شیعه بود اومدن بعضی اون تضعیفش کردن به خاطر اینکه شیعه هست. حالا انشالله در وقت خودش این رو انشالله به تفصیل انشالله خواهیم آورد.
خیلی خوب. باز هم اگر از این اتاق فرمان تلفنی سوالی نکته ای هست و از بسیار ده. احمدی عزیز و بزرگوار، ما خدمت شما هم هستیم، از قم و بزرگواری میکنید، سوالتون رو مطرح میکنید، ام بفرمید.
سلام علیکم. خدمت
علیکم السلام و رحمت الله.
محترم خدمت شما عرض کنم که اولا از برنامه تشکر میکنم و یک پیشنهادی دارم و یک سوال. اول پیشنهادم رو عرض کنم.
جسارتم بلندتر صحبت کنید، این گیرنده
خدمت شما عرض کنم که بعد از تقدیم سلام احترام یک پیشنهادی دارم، یک سوال.
بله.
پیشنهادم این است که چون این وهابیت همیشه دروغ میگه، همیشه مثلا میاد مثلا میگه که شیعه قبرش این طوریه، چیزیش مثلا نمیدون سجدهش این طوریه، خلاصه مبناش بر دروغه.
بله.
خواهشی که من دارم اینه که یک دور عقایدی شیعه را هر شب یک مثلا مسئله یک موضوعی را مرتب، خلاصه اون چیزهای مهم مهم را از اول یک کتاب تا آخر یک کتاب را از این شبکه ها پخش کنن که تا جوانان شیعه اینها، چون خیلی ها به کتاب دسترسی ندارن، مثلا دهاتن، جای دیگرن، سواد ندارن، ولی از طریق این گرینده ها میشه خیلی مثلا خوب مطلب را فهمید که تا این وهابیت خیلی دروغ نگه. مثلا دیشب درباره قبر دروغ گفت، درباره خیلی جاها مثلا که آستینی لباس کوتاه باشه فقها گفته حرام، خلاصا میشه دروغ میگن. این یک نکته. و نکته دیگر که سوال اینه که استاد در اول این جلسه فرمودن که وصیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اون دو نفر یا سه نفری که قبول نکردن که خارج شدن، پیغمبر فرمود به حضرت امیر علیه السلام، به کسان دیگری که این وصیت نوشته بشه. من خواهشم اینه که این آدرسش را هم از کتاب شیعه و هم از کتاب اهل سنت اگر ارائه بده خیلی ممنون میشم.
خیلی ممنون جناب احمدی عزیز.
التماس دعا دارم و موفق باشید انشاءالله.
قربان شما، با شما خداحافظی میکنیم. جناب احمدی نکته، بله میتونیم ادامه بدیم بحث رو. یه نکته، یه تماس دیگه بفرمایید اگر ببینیم که بله. خب محمد عزیز از بندر انزلی، محمد جان بفرمایید، خدمتتون باشیم.
سلام علیکم آقای.
علیکم السلام و رحمت الله.
هاشمی عزیز
قربان شما، خدمتتون هستیم.
قربان، من میخواستم در مورد این مهر صحبت بکنم. مهر.
بله.
این مهری که اون آقای وهابی اومد صحبت کرد، ما میخواستیم که شما از این شیعیانمون دستگیر کلاوهای شیعه، یعنی حضرت امام رضا زمانی که اومد ایران، حضرت امام جعفر صادق، اینا این شیعیان پشت سرشون نماز نخوندن.
بله.
که ببینن که امام ما مرد گذاشته یا نه.
بله.
که ما دیگه سردرگم میشیم. حالا تو مسجد ما هم آدمی هست که شیعه هست ولی رو موکد نماز میخونه.
بله.
اصلا مرد نمیذاره بزرگ دیگه، حرف هم نمیذاریم بخاطر اینکه بگیم شهادت ناراحت بشه دیگه مسجد هم نیاد.
بسیار خوب، چشم. حالا اینو انشالله بگیم که بیشتر هم توضیح بدن اگر نیاز به کتابی هست. بله. چشم. امری ندارید ما با شما خداحافظی بکنیم اگر اجازه بفرمایید. بله. خیلی ممنون.
قربان شما. خیلی ممنون.
متشکرم محمد عزیز با اجازتون. قربان شما. خداحافظ شما. استاد عزیز حالا یه نکته ای رو آقای احمدی نکته پژوهشی و میدانی رو گفتن. یعنی خودش این تجربه خوبی بود که گفت اگر بشه بعدها یه عقاید شیعه و جالبه ما مثلا
مرحوم اعتقادات شیعه
بل مثلا بل. اعتقاد اونا آیت الله لازم مکارم شیرازی داریم خود کاشف الغطا مثلا اعتقاد اونا داره شیخ صدوق که من اول برنامه از شما پرسیدم الحمدلله اینطور چیزایی هم داشتیم
بله اینا تدریس بشه بله خیلی عالیه
بله
خیلی بسیار عالی
انشالله اینو پیشنهاد میدیم به دوستان شبکه که پیگیری بکنن این بحث وصیت هم حالا
بله روایت وصیت در منابع ما در کتاب غیبه شیخ نعمانی و کتاب الغیبه نویسنده آیه نعمانی هست که از بزرگان از اجلا از محدثین بزرگ شیعه است در قرن 4360 هجری
بله.
چاپ دارالجادن تحقیق مرحوم فارس حسون کریم
بله.
میاد در صفحه 84 روایتش هم همین هست میگوید که امیر المؤمنین علیه السلام به طلحه میگوید در حدیث تفاخر مهاجر انصار این حدیث رو میفرمایند فانکم لما خرجتم ببین
بله.
وقتی که شما خارج شدید یعنی به اونایی که در روز پنجشنبه پیش پیغمبر بودند و مانع نوشتن پیغمبر بودند پیغمبر اونها رو در واقع از محضرشان بیرون کرد لما خرجتم
این مال حدیث دواتو
قرطاس بله همون روایت
بله.
میگه لما خرجت وقتی که شما بیرون رفتید اخبرنی رسول الله صلی الله علیه و آله پیغمبر به من خبر داد بالذی اراد ان یکتب فی آنچه خواست بنویسد و یشهد علیه لم خواستند که عامه همه مردم را شاهد قرار بده که اونها نخواستند گفتند که غلب علیه الوجع النبی یهجو پیغمبر نستجیر بالله والعیاذ بالله حیزان میگه نخواستند و ان جبرائیل اخبره جبرائیل خبر داد بان الله تعالی قد علم ان الامه ستختلف و تفترق پیام خداوند هم میداند خبر هم داده که امت بعد از پیغمبر دچار اختلاف و دو دستگی خواهند شد ثم دعا بصحیفه پیغمبر دستور داد که یک صحیفه بیاورند خداس بیاورند فاملا علیه بر املا کرد که من بنویسم ما اراد ان یکتب فی الکتف هر آنچه پیغمبر خواستن بنویسند و اشهد علی ذلک ثلاثه رهط سه نفر شاهد گرفت سلمان الفارسی و ابا ذر و المقداد و سما من یکون من ائمه الهدى الذين امر المؤمنین بطاعتهم الى یوم القیامه و همه امامانی که در روز قیامت مردم مأمور به طاعت اونها هستند مؤمنین مأمور به اطاعت اونها هستند پیامبر نام آورد فسمانی اولهم اولین نفر اسم من آورد ثم ابنی هادا حسن سپس فرزندم حسن ثم ابنی هادا حسین ثم بعد امام حسین ثم تسع من ولد ابنی هادا حسین سپس نه نفر از نسل امام حسین کذالک یا ابا ذر و انت یا مقداد یا ابا ذر حاضر بود و مقداد شما شهادت میدهید قالا نشهد بذلك علی رسول ما هم شهادت میدیم که تا چنین چیزی واقع شد و ما هم شهادت میدیم روایت هم طولانی است بعد در کتاب سلیم ابن قیس الهلالی همچنین در این کتاب میاد در صفحه 211 این کتاب همین روایت رو هم نقل میکند همین روایت به تفصیل و در دوباره در همین کتاب در صفحه 399 همین روایت دوباره تکرار میشه و الی آخر تا آخر روایت هم صفحه 400 پس این روایت هم در منابع ما هست که پیغمبر صلی الله علیه بالاخره نوشتند این وصیت رو
یه نکته راجع به این دوتا کتاب معرفی کردم اینه که چون مخاطبهای ما به صورت عموم پیگیری میکنن مطالعه میکنن بعضی از منابع مثلا میگم بهار فرض کن 100 جلده
درست.
و این که توانایی حالا درسته ممکنه بره سرچ بکنه و اینا حالا من منظورم مراجعه به کتاب هست
بل.
یا وسایل و شیعه رو میخواد بره بگیره خب امروز تخصصی نمایان هست
بل همینطور
و یک کسی است که تو فقه کار میکنه مثلا بیشتر مثلا شاید بره ولی این دوتا کتابی که گفتی خوشبختانه هم در بازار هست هم فارسیه مثلا همین سلیم ابن قیس
به فارسی هم ترجمه
بله چندین نفر کار کردن اینا و غیبت نعمانی هم همینجور. این بله یه چیز در دسترس تو همین قوم مثلا و شهرستان
بعد در کتاب فروشی ها هست در بله. اینترنت هم میشه اینترنت هم که جدا پی دی افش هم هست پی دی اف هم هست بله. میتونم مطالعه کنن
آره.
بله
دقیقا. اینم خواستم توضیح بدم که
احسنت بله این کتاب هست دم دستی آره. هست و میشه مراجعه. البته این روایت هم نکته بله. دیگری هم داره در روایت همین کتاب نعمان. ببینید همین آقایونی که مدعی یمانی هستند، احمد اسماعیلی که دعای بله. امام زمان میگه من امام زمان هستم، من یمان هستم الی آخر، و یکی از دلایلی که میاره اسمش هم دلیل البته میگه وصاوه همین حدیث وصیت
که اون 12 مهدی رو
12 مهدی و 12 امام که پیغمبر در شب رحلتشون وصیت کردن نامه و صحیفه ای نوشتند و در اون نوشتن که 12 امام بعد از 12 امام 12 مهدی و من اولین اون 12 مهدی هستم روایت که ما هم میگیم که اون روایت اول اینکه روایت سندش اصلا جعلی هست، دو نفر مجهول دارد، یک نفر تضعیف و متهم به دروغگویی هست، روایتش سندش اینطوریه، متن روایت هم خیلی مشکل دارد و با این روایت هم در تعارض هست. این روایت از لحاظ سندی قوی تره، محتوا هم قوی تره. اون روایت میگوید که فی اللیله التی کانت فیها وفاته، در شبی که پیغمبر از دنیا رفت اون وصیت رو نوشت، در حالی که روایت که مسلم است که پیغمبر در شب از دنیا نرفتن، در روز بود و وصیت رو در همون روز نوشتن در قصه در جریان رضیه یوم الخمیس و روایتش همینه. در این روایت شما از 12 مهدی چیزی نمیشنوید، همون 12 امام هست. روایت ما هم آوردیم که بعد از من پیغمبر فرمودن که بعد از امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین و 9 امام بعد از امام حسین
بله.
و آخر این ائمه هم امام زمان هست دیگه، غیر از این 12 مهدی خبری بله. نیست. و این روایت هم روایت اصل هست و روایت که شیخ طوسی نقل به عنوان روایت وصیت، اون روایت قابل احتجاج و اعتباری بله. هم نداره.
این فرقه ها متاسفانه سوء استفاده هایی کردند.
بله.
استاد محمد عزیزمون هم از بندر رمزلی حالا فقط روی این مهر تاکید داشتن که یه مقداری حالا تو شیعه ها توی یه بعضی از مناطق هم باید شاید توجهشون بیشتر باشه که حالا لازم هست.
بله ببینید به هر حال بله. خود ائمه علیهم السلام بله. بر روی خاک سجده می‌کردند، بر روی بله. زمین سجده می‌کردند، همه ائمه علیهم الصلاه و السلام. این چیز محرز هست، در روایت اهل سنت هم اومده. و جالب این که ببینید من حالا چون که وقت هم زیاد نیست، ببینید یک منبع هم بیارم براتون، خیلی جالب نوشته آقای ابن القیم جوزیه. ابن القیم جوزی شاگرد ابن تیمیه است، از علمای بزرگ اهل سنت هست، از علمای سلفی هم هست. در کتاب اغاثه اللحفان من مصائد الشیطان، یعنی اغاثه یعنی بداد رسیدن به کسی که در تنگنا هست بره. از مصاید شیطان، مصاید یعنی دامهای شیطان. آقای ابن قیم الجوزی در این کتاب، کتاب که میاره یعنی هرچه که دام شیطان هست و وسیله اغوا و گمراهی انسان هست، مؤمنین هست رو اونجا میاره، میاد در همین کتاب ببینید در صفحه 126 این کتاب میگه یکی از دامهای ابلیس هم همینه. چی هست؟ میگه و کذالک ترى احدهم لا يصلي الا على سجادته، نماز نمیخوند مگر اینکه روی سجده، مثل آقای وهابی روی زمین نماز نمیخوند، میگن تا شبیه شیعه ها نشویم روی سجاده و مکه تو فرش. ولا يصلي ولم يصلي، بعد دقت کنید این حرف شیعه نیست، ابن القیم میگه، میگه ولم يصلي عليه السلام، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله لم یصلی، به هیچ وجه در عمر شریف پر برکتشون یک بار هم روی مکه و سجاده مسائل نماز نخوندند. ولا کانت سجادت تفرش بینیده، و هیچ وقت پیغمبر جلوی خودشون سجاده پخش نمی کردند، بل کان یصلی علی الارض، بر روی زمین نماز می خوندند. و ربما سجد فطین، چه بس هم روی گل هم پیشانی می گذاشتند. و کان یصلی علی الحصیر، حصیر از مثلا از در واقع همون شاخه خرما اینا درست میشه. فیصلی علی ما اتفق بسط، بر هر چیزی که باشه دیگه، دنبال این نبود که پیغمبر باید فلان سجاده و فلان مثلا چیز باشه. فان لم یکن ثم تشیء صلى علی، اگه هیچ نبود روی زمین نماز میخوند. این سنت پیغمبر هست. بعد در صفحه 149 همین کتاب میگوید که وقد صلى صلی الله علیه الصلاه و السلام، پیغمبر روی حصیری نماز خواند، قد سود من طول ما لبس، این از بس که پهن میکردن نماز خوان سیاه شده بود. فنوضح له بالماء و صلى عليه. و اومدن همی که از بس که سیاه شده بود روش آب انداختن که مثلا این چرکی یا این مثلا از بین بره. ولم يفرش له فوقه سجاده ولا منی، روی اون دیگه چیز برای پیغمبر پهن نکردند. و کان یسجد علی التراب تارتن، و چه بسا پیغمبر پیشانی روی زمین، روی خاک میگذاشت. و علی الحصا تارتن، روی سنگریزه هم بعضی وقتها. و فی الطین تارتن، بعضی وقتها روی گل نماز میخوندند. حتی یرا اثره علی جبهته و انفه، به حدی که اثر سجده همون سنگریزه و خاک یا نمیدونم گل روی پیشانی پیغمبر و روی بینی حضرت هم نمایان میشد.
استاد قولی که وزت خالی بله. داریم ویلا تلفن بله هست حالا میخواد دیگه هر جور
تا دو دقیقه خدمتون است. آره. دو سه دقیقه اگر
تلفن... بله همین، مگر اینکه یه تلفن در حدی که دو دقیقه
بله.
ببینیم جناب آقای وحید بودن از سلماس حداقل یه تلفن داشته باشیم. امشب یه مقداری ظاهرن اگر عجله ای هست و این برنامه یه زودتر تموم بشه، ولی همیشه این برنامه مستمر هست تا نزدیک های دهونیم. وحید عزیز از سلماس بفرمایید خدمتون باشیم. سلامت بشید، حالتون خوبه؟ ممنونم در خدمتون هستیم. سالم باشید.
سلام علیکم. این لحظه خیلی زیبا حاجی آقا بشین، خیلی قشنگ و فصیح صحبت میکنن، خیلی
بلند
زیبا عربی صحبت میکنن.
سلام
چه میکنه. گفتم برا من مزاحم شدم یه وقتی هم دیگه از تماس میگیرین، یه وقتی هم بشیا بدی امام یه رافیزیان وقتی بکنه صحبت کنن.
بله.
بذار شما رو بشنوم. بعد گزینه بعدی این کسایی هم که مثلا یه طرف ترازو امیرالمومنینه، یه طرف یزیده. حالا قشنگ مشخصه دیگه. یه طرفی که همسرشون سید نساء اهل جنت هست، فرزندانشون سید شباب اهل جنت هست، خب یه طرف ایشونه و پیرواشون، یه طرف معاویه و یزیده، خب طرف کدوم طرف سنگینی میکنین کاملا مشخصه. حالا نمیخوام سر اون بحث کنیم. بعد این آقایی هم که میگه سر امامت بحث میکنه، میگه امام فلان حضرت نمیدن اون یکی امام بود، حضرت ابراهیم امام بود یا رسول الله امام نبودن، وقتی که تنها دستوری که خداوند انجام میده ان الله یصلون علی النبی، یعنی ان الله و ملائکته، یعنی تنها کاری که خداوند صلوات فرسته بر رسول گرامی اسلام، درسته؟ چجوری میشه ذریه ایشون امام واقع نشه؟ بعد کسی که هفت نه نمیدونم چهار نه بعد رسول اومدن ایشون امام بشن، کسی که شیعه فقهش و دستورش از کسی میگیره که در بستر رسول الله جانش فدا کرد، در بستر رسول الله خوابیدن، ما فقه هم نداشتیم میگیریم. کسی که یکی از نزدیکترین یارای رسول الله بودن، بزرگترین دشمنای اسلام رو کشتن، پهلوانای مشرکین رو کشتن، اون طرف کسایی هستن که زمانی در جنگ بدر، در جنگ احد علیه رسول الله جنگیدن، شمشیر کشیدن، بعد یه مدت دیگه که ندیگه قدرت افتاده دست اسلام، حالا منافقوار هر جوری اسمشو میذاریم، اومدن در زیفه رسول الله.
خب ممنون هستیم، چون که امشب وقتم یه مقدار محدود، اگر اجازه بدید استفاده کردیم. جناب آقای وحید عزیز نکات خوبی فرمودید. خب آجان کلیتی از صحبت های ایشون دیگه
بل همین مطلب رو نه فقط نسبت به معاویه و یزید، آقای احمد بن حنبل امام مذهب حنابله یک حرفی دارند. پسرشون عبدالله میگه از بابام سوال کردم اعتقاد شما در موضوع تفضیل چجوری هست، گفت همین ترتیب خلافت، گفت اول ابوبکر بعدن عمر بعد عثمان، گفتم که بقیه، گفت بقیه مساوی، گفتم پس علی چی؟ تعجب کرد، گفت تو از من از صحابه سوال کردی، علی از اهل بیت است و اهل بیت با احد الناس قابل قیاس نیستن.
بله.
لا یقاس بهم احد. و این حرف آقای احمد بن حنبل هم از اهل بیت با کسی از امت قابل قیاس نیستن، چه برسد به معاویه و یزید که اینها در واقع منبع ظلمت و گمراهی و اینا هستن. اصلا نور و ظلمت به هیچ وجه قابل قیاس نیستن مگر از باب قیاس ضدین، دو تا ضد رو بخون قیاس کنن از این جهت.
اگر آقای عظیمی عزیز بتونن خیلی مختصر سوالشون رو مطرح کنن ممنون میشیم.
چش ممنون شما بشنم. همچنین استاد گرامی و همچنین همه بینندگان رو عرض ادب دارم. سلام عرض ادب دارم.
عرض
کنم خب هفته گذشته بود این آقای وهابی تماس گرفته بودن خدمت شما، و همچنین از شبکه کلمه میکنم آقای هاشمی باشه که در اون شبکه کلمه یک خلاصه شبهه مطرح کردن در خصوص آیه 117 سوره مائده. سوره مائده این بود که مثلا میبینیم که حضرت حق به حضرت عیسی میگه که آیا مثلا شما گفتی که مثلا منو به مادرم رو به عنوان پروردگار انتخاب کنم؟ و حضرت عیسی در جواب پاسخ میده که نه، تا زمانی که من در میانشون بودم مراقب شما، ولی وقتی که از میانشون رفتم شما مثلا خود متعال مثلا اینو گواه بودیم. اینا یه شبهه مطرح کردن. من همین تفاوت به قرآن زدم، خیلی جالب بود. آیه 159 سوره نساء فکر کنم پاسخ قرآنی اینو داده که میفرماید و هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر اینکه پیش از مرگش به او حضرت مسیح ایمان میآورد و روز قیامت بر آنها گواه خواهد بود.
از این جمله
من خواستم یه جوابی داده باشم در حد بذات خودم به اون آقای هاشمی و اون آقای وهابی که اگه حتی از قرآن هم میخوان استناد کنن خود قرآن هم پاسخی مطلب داده.
خیلی
دوست داشتم بیشتر در خدمت باشم، ولی میگه آخر برنامه.
حالا این نکته رو شما تو برنامه قرآنی پاسخان قرآنی هم میتونید مطرح کنید. اونجا البته زودتر هم تماس میگیرید انشالله و به تفصیل این بحث رو داشته باشید. حاجا این نکته
بله همینطور نکته که اشاره کردید کاملا درست هست. حضرت عیسی علیه السلام گواه هست، ولی خب این بحث دارد این آیه که گواه بودن حضرت عیسی در این آیه و ام من اهل الكتاب الا لا يؤمنون به قبل موته، این در همه مسیح شامل میشه یا فقط مسیحیانی که در دولت امام زمان در اون دوره فقط شامل میشه؟ جای بحث هست. خیلی مفصل گفتن که در دوره امام زمان هست، ولی اساسا ما اعتقاد داریم که حضرت عیسی مطلع هست از اخبار و هر چه بر مسیح میگذرد. و آیه این که وردیم آیه 117 سوره مائده هم منکر علم حضرت عیسی نیست. آیه منکر علم حضرت عیسی نیست. حالا انشاءالله در وقتش هم بیشتر توضیح خواهیم داد. آیه هم هیچ گونه انکاری ندارد.
بله خیلی خوب،
سلامت باشید.
ممنون که استاد استفاده کردیم، دست شما درد نکنه و انشالله توفیق باشه باز هم مستمر این بحث ها ادامه داشته باشید در خدمت شما انشالله. عزیزان انشالله باشید انشالله. تا برنامه دیگر که خدمتتون میرسیم جهت عرض ادب با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل